پس از مدتی سکوت، نخستین واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی به اعتراضات علیه حجاب اجباری روز چهارشنبه در رسانه‌های ایران بازتاب یافت. از جمله دادستان کل کشور و دادستان تهران. بیشتر خواهید شنید در این باره.
اجبار به حجاب مثل اجبار به نماز، مثل اجبار به تمام احکام شرعی، اتفاقا یک امر خلاف شرعه، چون در قرآن به صراحت اومده که شما نمیتونید در دیانت اکراه و اجبار به کار ببرید.
مجلس شورای اسلامی که سه روز پیش کلیات بودجه سال 97 را رد کرده بود، روز چهارشنبه کلیات تصحیح شده بودجه را سرانجام تصویب کرد. گزارشی هم در این زمینه.
مهمترین تغییر افزایش چشمگیر شمار یارانه بگیران نقدی است.
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری از اعضای خود در 163 کشور خواسته است به نقض سیستماتیک حقوق کارگران در ایران اعتراض کنند. گزارشی در این باره. کارن وفاداری، شهروند زرتشتی ایرانی آمریکایی و همسرش آفرین نیساری، هفته گذشته به حبس‌های طولانی مدت و مصادره تمام اموالشان محکوم شدند. کارن وفاداری در اعتراض به این احکام نامه‌ای منتشر کرده است. جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. زندانی کردن زوج زرتشتی ایرانی آمریکایی و ضبط اموال آنان، سخنان حسن روحانی در پاسخ به دونالد ترامپ و اظهارات آقای ترامپ درباره ایران بخشی از مطالب مربوط به ایرانی که در رسانه‌های آمریکا منتشر شده. گزارش از واشنگتن در این باره. نگاهی به نتایج کنفرانس سوچی درباره سوریه. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و برنامه هفتگی صحنه. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. نخستین واکنش‌های رسمی به اعتراضات علیه حجاب اجباری روز چهارشنبه در رسانه‌های ایران بازتاب پیدا کرد. دادستان کل کشور و همچنین دادستان تهران در صحبت‌های جداگانه به اعتراضات علیه حجاب اجباری پرداختند و دادستان کل کشور این اقدامات را اهداف دشمن و حرکاتی از سر نادانی و فریبخوردگی نامید که نشانه‌هایی از دخالت‌های خارجی دارند. جزئیات بیشتر در مورد جنبش دختر خیابان انقلاب و واکنش‌های رسمی مسئولان جمهوری اسلامی به اون رو از سمیرا قرائی بشنوید.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، روز سه‌شنبه 11 بهمن در یکی از نخستین واکنش‌های رسمی به اعتراض‌ها به قانون حجاب اجباری گفته است که اعتراضات اخیر رویداده به حجاب اجباری اثر به گفته وی نادانی و تحریک احساسات بوده و احتمالاً القاعات خارجی داشته است. دادستان کل ایران در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس این سخنان را گفته است. آقای منتظری حرکات زنان ایرانی را که در خیابانها روسری خود را بر سر چوبی گره زده و آن را بالای سرشان به اهتزاز درآورده‌اند، حرکاتی بچگانه خوانده است و انتشار آن را در فضای مجازی نیز به افرادی نسبت داده است که به گفته وی مأموریت داشتند. آقای منتظری نگفته است این افراد به گفته وی مأمور آیا دستگیر شدند یا خیر و همچنین مدرکی دال بر این اتهام ارائه نکرده است. علاوه بر دادستان کل ایران، دادستان تهران، شهری که آغازگر این حرکت بود، نیز به این مسئله پرداخته و دستگیری دختر دوم را در جریان این اعتراضات تایید کرده است. پیشتر نسرین ستوده، وکیل دادگستری که پیگیر پرونده دختران خیابان انقلاب است، اعلام کرده بود دختر دوم با نام نرگس حسینی نیز در رابطه با عمل اعتراضیش به اجراب اجباری بازداشت شده و برای این دختر قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده است. دادستان تهران گفته است که این دستگیری صحت دارد اما از قرار وثیقه و مبلغ آن اطلاعی ندارد، اما می‌داند که قرارها متناسب صادر می‌شوند. خبر صدور قرار وثیقه به مبلغ 500 میلیون تومان برای اعتراض به حجاب اجباری در حالی مطرح می‌شود که به موجب قانون معجزات اسلامی بند 638 فردی که در ملأ عام تظاهر به عمل حرامی بکند، چون عمل در نفس خود حرام باشد چه حرام نباشد و تنها افکار عمومی را جریحه دار کند، این فرد به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق متهم خواهد شد. به موجب تبصره این قانون، زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می شوند، علاوه بر مجازات فوق می توانند به پرداخت جزای نقدی بین 5000 تا 50000 تومان نیز محکوم شوند. این ارقام با رقم 500 میلیون تومان قرار وثیقه نسبتی ندارد و تفاوتشان بسیار زیاد است. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر معتقد است که وثیقه در جمهوری اسلامی ایران بدل به ابزار سرکوب شده است.
به طور کلی جمهوری اسلامی از یک اصلی به نام مثلا قرار وثیقه همواره طوری استفاده کرده که به نظر میرسه یک ابزاری شده برای سرکوب و بدون اینکه جرم تناسبی داشته باشه با اون مبلغی که تعیین میکنه به نام وثیقه، وثیقه های هنگفت برای جرائم کوچک رو قرار میده و میگیره از آدمی که اونو بر کرسی اتهام میشونده به درست یا به غلط، فقط برای اینکه جامعه رو ساکت و بی صدا نگه داره.
اما آنچه در صحبت‌های دادستان کل ایران و دادستان تهران دیده می‌شود این است که هر دوی آنها اقدامات این زنان را خلاف شرع و خلاف قانون دانستند. از محمد جواد اکبرین دین‌پژوه می‌پرسم آیا قانون حجاب اجباری در جمهوری اسلامی مطابق با شرع اسلام است که حال این دادستان‌ها مردم را به شرع ارجاع می‌دهند یا خیر؟
ببینید، حد اکثر چیزی که به عنوان یک مسئله شرعی میتونن ادعا بکنن این هست که حجاب واجبه، درست مثل اینکه نماز واجبه یا روزه واجبه. اما اجبار به حجاب مثل اجبار به نماز، مثل اجبار به تمام احکام شرعی، اتفاقا یک امر خلاف شرعه، چون در قرآن به صراحت اومده که شما نمیتونید در دیانت اکراه و اجبار به کار ببرید. حتی اگر بگن که این برداشتی که بنده گفتم برداشتی است که اونها قبول ندارند، می شود ارجاعشون داد به تاریخ ابتدای انقلاب. ببینید در سال اول انقلاب بحث بود بین آیت الله طالقانی، آیت الله خمینی و دیگران که حجاب باید اجباری باشه یا نباید باشه، که آقای طالقانی مخالف حجاب اجباری بود و بعداً نقل کردن که آیت الله خمینی هم خیلی اصراری نداشت ولی بعداً متقاعدش کردن که اصرار کنه. همین که اختلاف وجود داشت معنیش این هستش که یک حکم شرعی واضح و روشن نیست که سرش اتفاق وجود داشته باشه. به تدریج اجبار بر حجاب مثل خیلی از اجبارهای دیگه عملاً ابزاری شد برای مهار بخشی از جامعه که این بار تاوانش رو طبیعتاً زنان ما پرداختند.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه در اظهاراتی به اعتراضات اخیر اشاره کرد و میگوید در جامعه امروز ایران بسیاری از زنها با هر وضعی که دوست دارند در جامعه حاضر میشوند و از این گفته نتیجه میگیرد که در ایران اجباری در حجاب در کار نیست. آقای مطهری میگوید اینکه 4 نفر به گفته او روسری خود را هوا کنند اتفاق مهمی نیست. علی مطهری در سال 93 تصاویری از زنان ساپورت پوش را در مجلس شورای اسلامی نشان داده بود. از بی‌حیایی گفته بود و از وزیر کشور وقت خواسته بود تا بر مسئله حجاب نظارت داشته باشد. همین نماینده مجلس در مهر ماه سال گذشته در دانشگاه بین‌المللی قزوین گفته بود که نمی‌توان عفاف و حجاب را به زنان تحمیل کرد و حجاب باید به اختیار باشد. بعدتر این گفته را تکذیب کرد و گفت چنین چیزی نگفته و تنها در مدح حجاب و عفاف صحبت کرده است. روی کرد علی مطهری به مسئله حجاب در طول سالیان روی کردی ضد و نقیض و پراکندگو بود است. محمد جواد اکبرین دین‌پژوه معتقد است وجود حجاب از یک سو و اجبار به حجاب از سوی دیگر دو پدیده کاملا متفاوتند، اما جمهوری اسلامی سعی دارد این دو را با هم مخلوط کند. شاید خلط این دو بحث باشد که پایه پراکندگویی ها و متناقضگویی های مسئولان ایرانی شده است.
ببینید، نیازی به چنین راههایی نیست. شما اگر مسلمانید و حجاب رو واجب میدونید خودتون مراعات کنید، حق ندارید دیگری رو اجبار بکنید. یعنی ما سر یک دوراهی قرار نداریم. وجوب حجاب با اجبار حجاب دو تا موضوع کاملا متفاوته که در جمهوری اسلامی تعمدن دارن این دو تا رو با هم دیگه قاطی میکنن.
مسئولین جمهوری اسلامی حرکت اعتراضی زنان ایران که این روزها مردان هم به آنها پیوستند را به دشمنان نسبت می‌دهند. آن را عملی کودکانه می‌خوانند. این زنان و مردان را نادان و فریب خورده می‌نامند. اما شبکه‌های اجتماعی هر روز بیش از روز قبل از تصاویر زنان و مردان در شهرهای مختلف ایران انباشته می‌شود که با یک روسری افراشته خواهان حجاب اختیاری‌اند. اعتراضی که حتی در مشهد انجام دهنده آن یک زن محجبه بود. اعتراض‌ها به حجاب اجباری در ابتدای دی ماه با یک تصویر ساده آغاز شد. زنی ایستاده بر جعبه تقسیم برق شهری با یک روسری افراشته. این تصویر این روزها در تهران و چندین شهر دیگر ایران در حال تکثیر شدن است.
گسترش اعتراضات به حجاب اجباری و واکنش مقامات جمهوری اسلامی به اون گزارش بود از سمیرا برایی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه بدیم.
میخواستم به زنان شجاع و دختران شجاع ایرانی که حجاب ننگین رو بر نیزه کردن و اعتراض کردن به حجاب اجباری تبریک بگم و به دختران و خواهران عزیزمون در ایران بگم که من به شما افتخار میکنم و حمایتتون میکنم.
خواستم بگم به اون بسیجیان، اون برادران، اون کسانی که دوستداران نظام ایران هستن، از دیوار سفارت ها بالا رفتن، پرچم این و اون رو آتیش زدن، مشت گره کرده، مرگ بر این و اون گفتن، شهامت نیست. شهامت رو اون بانوی عزیزی داره که میره روی سکو وای میسته، برای نشان اعتراض فقط روسری سفیدش رو میگیره دستش، هیچ کاری نمیکنه، نه اغتشاش کرده، نه به کسی صدمه میرسونه. و این زن شهامت رو به خیلی از مردهایی که ادعاشون میشه نشون داد. من واقعا برای این خانم و تمام دختران انقلاب ارزش والای قائل هستم.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. سه روز بعد از رد کلیات بودجه سال 97 در مجلس، روز چهارشنبه کلیات تصحیح شده بودجه سال 97 به مجلس آورده شد و در مجلس در جلسه علنی این کلیات تصویب شد. گزارشی بشنوید در این باره از جواد کوروش.
کلیات لایحه بودجه سال 97 روز چهارشنبه بار دیگر در مجلس به بحث گذاشته شد و در پایان با 182 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 262 نماینده حاضر به تصویب رسید. کلیات لایحه بودجه برای اولین بار روز یکشنبه در مجلس به رأی گذاشته شده بود، اما برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اکثریت لازم را به دست نیاورد. پس از رد کلیات لایحه بودجه در مجلس، این لایحه به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد و این کمیسیون برابر قانون میبایستی در زمان 72 ساعت لایحه را تصحیح و به مجلس ارائه کند. روز چهارشنبه در آغاز بررسی کلیات لایحه بودجه، سخنگوی این کمیسیون از تغییراتی که این کمیسیون در لایحه انجام داده است گزارش داد.
در هدفمندی یارانه اون چیزی که دولت پیشنهاد داده بود 23000 میلیارد تومان برای خانوار بوده، کمیسیون تلفیق 23000 میلیارد تومان رو به 30000 میلیارد تومان و سقف اعتبارات هدفمندی یارانه ها رو از 37000 میلیارد تومان به 44000 میلیارد تومان افزایش دادیم. افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی اصلاح ندونستیم به خاطر شرایط اقتصادی که در جامعه است.
علاوه بر این تغییرات، کمیسیون تلفیق افزایش حقوق دانشگاهیان و قضات و افزایش بودجه برای بازنشستگان را پیشنهاد کرده است. آنچه از بحث‌های مجلس بر سر لایحه بودجه استنباط می‌شود این است که ظاهراً اعتراض‌های دی ماه در حدود 100 شهر ایران اتاق‌های فکر حکومتی در ایران را غافلگیر کرده و اکنون تلاش می‌شود که بودجه سال آینده را بودجه‌ای با سمت‌گیری به طرف نیازهای مردم معرفی کنند. اما اجازه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و پرداخت بیش از 2/3 این مبلغ به نظامیان و صدا و سیما هم وسیله‌ای برای انتقاد بیشتر از مسئولین نظام شده است که بازتاب خود را در بحث‌های مجلس هم نشان می‌دهد. قاسم میرزایی نیکو نماینده دماوند در مجلس روز چهارشنبه گفت:
باید تجدید نظر به خصوص در بودجه صدا و سیما و موارد دفاعی انجام بشه. باید بین نان شب و مسائل نظامی مسائل را مورد توجه جدی قرار داد. نباید از نظر دور داشت که جریانات و ناآرامی‌های اخیر طیف بیشتری که در این شرکت داشتن در این مجموعه ها بیشتر جوانانی بودند که به دلیل بیکاری، به دلیل مشکلات، به دلیل سرخوردگی ها عملا به اونها توجهی نشد.
فریدون خوان، کارشناس اقتصادی در پاریس، به رادیو فردا میگوید یکی از مهمترین ویژگی کلیات بودجه مصوب شده در مجلس افزایش شماره یاران بگیران است.
مهمترین تغییر افزایش چشمگیر شماره یارانه بگیران نقدی است. در لایحه بودجه پیشنهادی حسن روحانی بودجه اختصاص یافته به یارانه‌های نقدی کم شده بود و این یکی از دلایل رد کلیات لایحه بود از طرف مجلس. حالا کمیسیون تلفیق یک بار دیگه شماره یارانه بگیران رو به مقدار قابل ملاحظه‌ای بالا برد. لایحه بودجه در شکل فعلیش به دلیل تفاوت‌های زیادی که در اون به وجود آمده فرق زیادی داره با اون که حسن روحانی تقدیم مجلس کرد و این طبعا ضربه تازه‌ای است به موقعیت رئیس جمهور.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در جلسه علنی روز چهارشنبه در دفاع از لایحه بودجه گفت کشور شرایط خاص دارد و می‌خواهیم اقتدار و ثبات داشته باشیم. تلاش کردیم گرمی را به مردم بدهیم. آقای تاجگردون در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی و در واکنش به انتقادهای یک نماینده هم گفت در لایحه دولت برای بخش دفاعی فقط حقوق و مزایای بخش دفاعی کشور دیده شده است.
تصویب کلیات تصحیح شده بودجه سال 97 در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارشی بود از جواد کوروشی. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری از 331 سندیکا و اتحادیه عضو خودش در 163 کشور جهان خواسته است که نسبت به اونچه آزار و اذیت فعالان کارگری و نقض سیستماتیک حقوق کارگران در ایران نامیده به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنند. این فراخوان بعد از انتشار گزارش‌های داده شده که حاکی بود از افزایش برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگرانی که در مناطق مختلف کشور به پرداخت نشدن چند ماهی دستمزدهاشون اعتراض کرده بودند. گزارشی در این زمینه از بهروز کارونی.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری که 202 میلیون کارگر را تحت پوشش دارد، در فراخوانی که صادر کرده با اشاره به زندانی کردن و بازداشت شماری از فعالان کارگری و حقوق معلمان و نیز محاکمه تعداد دیگری از این فعالان به دلیل فعالیت‌های سندیکاییشان نوشته است که آنها بر اساس اتهام‌های غلط محاکمه و محکوم شده‌اند. یکی از اعضای سندیکاهای کارگری در اروپا در گفتگو با رادیو فردا اشاره کرد که منظور این کنفدراسیون به اتهام‌های امنیتی وارد شده به فعالان کارگری و شماری از کارگران معترض به شرایط صنفیشان در سالیان اخیر بوده است. اتهام‌هایی که مجازات‌های مانند دوره‌های طولانی مدت زندان و یا حتی صدور و اجرای احکام شلاق را برای تعدادی از آنان به همراه داشته است. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری همچنین در فراخوان خود به مشکل پرداخت نشدن حقوق کارگران در مناطق مختلف ایران از جمله در شرکت نیشکر هفت تپه اشاره کرده است. به گفته این کنفدراسیون دستمزد هزاران کارگر این شرکت دست کم برای 6 ماه پرداخت نشده است و در عین حال شمار قابل توجهی از آنها به دلیل برگزاری تظاهرات با هدف دریافت دستمزد معوقه‌شان متهم به ارتکاب اعمال جنایتکارانه شدند. در همین ارتباط پس از تظاهرات و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت تپه در شهریور ماه سال جاری برای دست کم 70 تن از آنان پرونده‌های قضایی تشکیل شده است. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری همچنین اشاره کرد که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواستار پرداخت به موقع دستمزدها به رسمیت شناخته شدن سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان نماینده کارگران، بازگشت به کار کارگرانی که به توصیف این فراخوان به ناحق اخراج شدند و نیز بازگردانده شدن مالکیت این واحد به دولت هستند. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همانند شماری از کارگران مناطق مختلف دیگر ایران خواستار بازگردانده شدن کارخانه هایی هستند که در سالیان اخیر به بخش خصوصی واگذار شده اند. آنها می گویند که این کارخانه ها پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات شدید اقتصادی و یا ورشکستگی شده اند. با این حال دولت حسن روحانی همچنان بر ادامه سیاست خصوصی سازی در ایران تاکید میکند. در فراخوان کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری عضو آن خواسته شده است که با ارسال نامه‌هایی به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف از کارگران ایران حمایت کنند. این کنفدراسیون خواستاران شد که این سندیکاها و اتحادیه‌ها از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بخواهند تمام اتهام‌های امنیتی علیه کارگران و فعالان کارگری را لغو کنند، تمامی فعالان کارگری و صنفی زندانی را آزاد کنند، دستمزدها و مزایای کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه را بپردازند، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را به رسمیت بشناسند، کارگران اخراجی این شرکت را به سر کارشان بازگردانند و مالکیت این واحد را به دولت بازگردانند.
گزارشی بود از بهروز کارونی. چند پیام تلفنی دیگر از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم.
خواستم با آقای روحانی بگم، آقای روحانی شما که دم میزنید که میگی مردم هنوز پشتیبان این انقلاب هستن، نه دیگه خیالت راحت باشه، مردم که از این انقلاب از شما آخونه کلن بریدن دیگه، اگه شما راست هم بگن که هیچ کس باور نمی کنی، اینقدر دروغ به مردم گفتن، اینقدر دروغ گفتن، هیچ یعنی اگر هزار تا راست روشن هم بگن هیچ کی باور نداره. خدا میگه
آقای روحانی میفرمایند ما اجازه برگشت استبداد نخواهیم داد، عین چپ میموند که سرش کرده زیر پر، خودش استبدادترین و فاسدترین رژیمه. ما قبل از انقلاب آقای دنیا بودیم، همه امکانات در طور یک انسان آزاده به خصوص برای خانمها جوانان موجود بود، همه ادیان مورد احترام حکومت بود. شما چه بلایی به سر مملکت ما آوردیم؟ ما از شما آخوندا بیزاریم، این رژیم فاسد رو نمیخواهیم، بابا ما شما رو نمیخواهیم.
ممنونیم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند و در اینجا شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 2042022112212، 2042022112112. شما میتونید با تماس با این پیامگیر تلفنی نظرات خودتون رو و اون چرا که شاهد اون بودید به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. در آمریکا سخنان دونالد ترامپ، با گزارش دیگری این بخش رو ادامه میدیم. در آمریکا سخنان دونالد ترامپ در نشست سالانه مشترک کنگره در پشتیبانی از خیزش مردم ایران علیه حکومت این کشور بازتاب گسترده‌ای داشته و رسانه‌ها در همان حال به واکنش حسن روحانی اشاره کردند که مدعی شده مردم ایران از جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
رسانه‌های آمریکا مجموعی از گزارش‌های گوناگون مربوط به ایران را بازتاب دادند، از زندانی کردن یک زوج زرتشتی ایرانی آمریکایی و ضبط اموال و دارایی‌های آنان، سخنان حسن روحانی در پاسخ به سخنرانی سه‌شنبه شب رئیس جمهوری آمریکا و این ادعا که مردم ایران از جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنند و بیش از همه البته اظهارات دونالد ترامپ درباره حکومت‌های ایران و کره شمالی که او آنها را رژیم های سرکش لقب داد. رئیس جمهوری آمریکا بخش مربوط به ایران را با این عبارت آغاز کرد که همان گونه که ما در پی تقویت مناسبات دوستانه خود در گوشه و کنار جهان هستیم، در مورد دشمنان ما نیز با صراحت روشنگری می کنیم.
As we strengthen friendships all around the world, we are also restoring clarity about our adversaries. When the people of Iran rose up against the crimes of their corrupt dictatorship, I did not stay silent.
آقای ترامپ گفت هنگامی که مردم ایران علیه جنایت‌های حکومت فاسد دیکتاتوری خود قیام کردند، من سکوت نکردم. آمریکا در مبارزه جسورانه و شجاعانه ایرانیان برای آزادی در کنار آنها ایستاده است. او بار دیگر از کنگره آمریکا خواست تا ایرادهای اساسی توافق به گفته او وحشتناک هسته‌ای با ایران را برطرف کند. رسانه‌های آمریکایی مانند شبکه‌های ABC، CBS، فاکس نیوز، روزنامه هیل چاپ واشنگتن و روزنامه نیویورک پست و بسیاری دیگر ضمن بازتاب سخنان دونالد ترامپ در پشتیبانی از مردم ایران به اظهارات پاسخگونه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز پرداختند و اینکه او رئیس جمهوری آمریکا را به نادانی و ناآگاهی از اوضاع ایران و منطقه متهم کرده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که رئیس جمهوری ترامپ در اشاره به دشمنان این کشور، دولت‌های ایران و کره شمالی را در کنار یکدیگر قرار داد و حکومت کمونیستی پیونگ‌یانگ را هم به شدت به باد حمله گرفت. رسانه‌های آمریکا همچنین با اشاره به سخنان رئیس جمهوری درباره ایران و کره شمالی بر آنچه که او درباره تقویت بنیه دفاعی آمریکا بیان داشت تاکید کردند.
As we rebuild America's strength and confidence at home, we are also restoring our strength and standing abroad.
آقای ترامپ در مورد تقویت توان نظامی و دفاعی آمریکا گفت: در حالی که ما در کشور به بازسازی توان و اعتماد خیش پرداخته ایم، در عرصه جهانی نیز قدرت و جایگاه خود را اعاده می کنیم. او گفت که در گوشه و کنار گیتی آمریکا با رژیم‌های سرکش، با گروه‌های تروریستی و رقیبانی چون چین و روسیه روبروست که منافع آمریکا و اقتصاد و ارزش‌های آمریکا را به چالش می‌کشند. آقای ترامپ تأکید کرد که در مقابله با این خطرها ضعف و ناتوانی مسیری تردیدناپذیر برای جنگ است و قدرت بی‌رقیب آمریکا راهی مطمئن برای دفاع بزرگ ماست. در واشنگتن روزنامه هیل واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی را نیز انتشار داده که ساعتی پس از سخنان رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری همان اتهام حسن روحانی را تکرار کرده و گفته است که دونالد ترامپ از اوضاع بیخبر است. آقای ظریف همچنین گفته که همه از مواضع رئیس جمهوری آمریکا آگاهند و می‌دانند که او با مردم ایران نیست. روزنامه واشنگتن اگزامینر در این میان به افزایش بودجه نظامی جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته که این امر برای مقابله با اعتراض‌های سراسری در ایران صورت گرفته و نشنال اینترست مقاله‌ای از بهنام طالبلو و ریچارد گولدبرگ، دو تن از پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها را انتشار داده با این تیتر که چگونه ایالات متحده و اتحادیه اروپا می‌توانند برنامه‌های موشکی حکومت ایران را عقیم بگذارند.
نگاهی بود به رسانه‌های آمریکا، گزارشی از ناظر صدیقی در واشنگتن. ساعت 31:30 بعد از نیمه شب است به وقت ایران. نگاهی می‌اندازیم به عناوین خبرها. معاون وزیر نفت از فروش 40 میلیارد یورو نفت در سال گذشته خبر داد. رئیس بیمارستان مرکزی افرین از سازمان ملل خواست برای توقف عملیات نظامی ارتش ترکیه اقدام کند. وزارت خارجه آمریکا اسماعیل هنیه رهبر حماس و سه گروه اسلامگرا در مصر و مناطق فلسطین نشین را در فهرست اشخاص از سازمان‌های تروریستی قرار داد. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای اعدام علی کاظمی مجرم صغیر در زندان بوشهر را محکوم کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره اقدام یک جانبه آمریکا در روند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان هشدار داد. دادگاهی در بحرین 60 متهم به برنامه‌ریزی برای انجام عملیات خرابکارانه در آن کشور را که گفته می‌شود با سپاه پاسداران ارتباط داشتند به اعدام و حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانی عمومیش در کنگره از جمله گفت آمریکا در کنار مردم ایران در مبارزه برای دستیابی به آزادی می‌ایستد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه کسی نمیتواند مردم را از انتقاد و اعتراض باز دارد گفت حکومت سابق به دلیل نشنیدن صدای مردم سقوط کرد. و مجلس ایران روز چهارشنبه کلیات لایحه بودجه سال آینده کشور را تصویب کرد. عناوین خبرها را شنیدید. مجله نیمه شب رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه میدیم. هفته گذشته شعبه 15 دادگاه انقلاب، کارن وفاداری، شهروند زرتشتی و همسرش آفرین نیساری، مدیر گالری آن در تهران را به حبس‌های طولانی مدت و مصادره تمام اموال محکوم کرد. بر اساس حکم صادر شده آفرین نیساری به 16 سال حبس و همسرش کارن وفاداری که دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی است به 27 سال زندان محکوم شدند. در واکنش به این احکام کارن وفاداری نامه منتشر کرده. در همکارم بابک غفوری آذر نگاهی دارد به این نامه.
در نامه‌ای که وبسایت کمپین حقوق بشر ایران آن را منتشر کرده، کارن وفاداری حکم 27 سال حبس، 124 ضرب شلاق و بیش از 9 میلیارد ریال جریمه نقدی خود و حکم همسرش را ناعادلانه و ظالمانه خوانده است. همسر آقای وفاداری، آفرین نیساری، نیز به تحمل 16 سال حبس محکوم شده است. کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری تابستان سال 1395 در تهران بازداشت شدند. در اشاراتی که در نامه آقای وفاداری آمده، مرجع بازداشت کننده و پیگیری اتهامات آنها سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ذکر شده است. کارن وفاداری تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد. او با ارائه توضیحاتی درباره پیشینه خود و خانواده‌اش می‌نویسد که او نخستین ایرانی است که ماده 989 قانون مدنی مصوبه سال 1303 در پرونده‌اش اعمال شده است. این ماده به موضوع تابعیت و شرایط ترک آن می‌پردازد و در یکی از تبصره‌های آن آمده است که یکی از شروط ترک تابعیت این است که فرد ظرف مدت یک سال حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران داراست به نحوی از آنها به اتباع ایرانی منتقل کند. آقای وفاداری در این باره نوشته است: استناد به این ماده قانونی در پروندهش به این معناست که برای همه زرتشتی‌های دو تابعیتی همواره خطر از دست دادن املاک و دارایی‌ها و اجبار به ترک کشور وجود دارد. کارن وفاداری در بخشی از نامه ضمن اعتراض به روند رسیدگی به پرونده خود و همسرش خطاب به زرتشتی‌ها توصیه هایی را مطرح می کند. او نخست به آنها هشدار می دهد که در منزلشان شراب تولید نکنند. آقای وفاداری می گوید فکر می کرده تولید شراب برای اقلیت‌های زرتشتی که به نوشته او بیش از 5000 سال است شراب در فرهنگشان است بلا مانع است، اما در حکم 27 سال زندان برای او تولید شراب به صدور یک سال و نیم حبس، 74 ضرب شلاق و 140 میلیون تومان جریمه منجر شده است. توصیه دوم کارن وفاداری به زرتشتی‌ها نپذیرفتن مشروبات الکلی به عنوان هدیه از دوستان و دیپلمات‌های خارجی است. او میگوید 3 سال حبس و جریمه 6 میلیارد ریالی در پرونده‌اش به این اتهامات مرتبط است. مورد سومی که آقای وفاداری در نامش آورده، هشدار در زمینه برگزاری مهمانی حتی بابت جشنها و رویدادهایی از جمله چهارشنبه سوری، جشن صده و حتی جشن تولد است که به گفته او از نظر نظام قضایی ایران ترویج بی‌بندوباری به حساب آمده و میتواند به اتهام اشاعه فساد و فحشا به صدور حکم 15 سال حبس منجر شود. به نوشته وبسایت کمپین حقوق بشر ایران، کارن وفاداری فرزند یکی از خانواده‌های متولد زرتشتی است و بیمارستان فیروزگر یکی از دارایی‌های خانواده وفاداری به حساب می‌آید که وقف جامعه ایرانیان شده است. آقای وفاداری همراه همسرش آفرین نیساری مدیریت گالری هنری آن در تهران را بر عهده داشت.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. گزارش سالانه مجله اکونومیست در خصوص شاخص دموکراسی در جهان میگوید روی هم رفته آزادی بیان در سال 2017 زیر فشار قرار داشته و دموکراسی پس رفت داشته است. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش از بکتاش خمسه‌پور.
فهرست اکونومیست که وضعیت نظام‌های آزاد یا به اصطلاح دموکراسی در 165 کشور مستقل طی سال گذشته میلادی را ارزیابی کرده، بدترین عملکرد را از هنگام دوران پس از بحران جهانی مالی و اقتصادی در سال 2010 میلادی ثبت کرده است. بنابر ارزیابی اکونومیست، هیچ یک از مناطق مورد مطالعه بهبودی را در معدل خود در سال 2017 در مقایسه با سال قبل رقم نزده است. به برآورد این گزارش، کمتر از 5% جمعیت جهان در آنچه که یک دموکراسی کامل خوانده شده زندگی می کنند. یک عامل عمده این مسئله کاهش آزادی‌های رسانه‌ای و محدودیت‌ها در زمینه آزادی بیان از طریق تهدیدات در حال رشد سرکوب دولتی و چالش‌های جدید از جانب بازیگران غیر دولتی گزارش شده است. گزارش شاخص دموکراسی امسال اکونومیست توجه ویژه‌ای به آزادی رسانه‌ای دارد و شامل یک شاخص آزادی رسانه‌های نوین و رده‌بندی جهانی است. از نکات کلیدی این گزارش یکی این که اختلافات در حال تشدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در بسیاری از دموکراسی‌ها در حال تثبیت شدنند، دیگر این که آسیا عمده‌ترین انحطاط دموکراتیک را از جمع 7 منطقه تجربه کرده نکته دیگر این که اسپانیا موقعیت خود را به عنوان یک دموکراسی کامل حفظ، اما نمرش شدیداً سقوط کرده، بعضاً به خاطر عملکرد دولت ملی در قبال بحران کاتالونیا. و یک نکته هم این که کشورهای نوردیک 4 جایگاه بالای رده‌بندی را به نام خود ساختند، نروژ، ایسلند و سوئد به ترتیب از اول تا سوم و دانمارک پس از نیوزیلند در جایگاه پنجم، در حالی که کره شمالی در قعر جدول قرار گرفته است. در گزارش اکونومیست وضعیت آزادی و دموکراسی در ایران در رتبه 150 در انتهای جدول و نظام حاکم بر ایران استبدادی شناسایی شده است. در قسمت نظام‌های استبدادی برای مثال همچنین روسیه در رتبه 135، افغانستان 149، ازبکستان 158 و تاجیکستان در رتبه 159 محاسبه شدند. روند انتخاباتی و کثرت‌گرایی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های مدنی 5 مؤلفه اصلی اکونومیست در ارزیابی وضعیت آزادی و دموکراسی به شمار می‌روند.
و گزارش دیگر، مسکو کنفرانس گفتگوی ملی سوریه رو که سه شنبه به ابتکار روسیه در همکاری با ترکیه و ایران در سوچی برگزار شد موفقیت‌آمیز ارزیابی کرده و از برنامه ریزی دور جدیدی از مذاکرات صلح با سوریه با میانجیگری همین سه کشور این بار در شهر آستانه خبر داده. و این در حالی است که کشورهای غربی تأکید دارند راه حل بحران سوریه در ادامه مذاکرات تحت نظارت سازمان ملل متحد به دست خواهد آمد. گزارشی از آنا رایسکایا.
کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی با انتشار بیانیه پایان یافت که در 12 بند آن بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی و یکپارچگی سوریه، حل تمام مشکلات این کشور در چارچوب گفتگوی فراگیر ملی بدون مداخله خارجی، اصلاحات قانون اساسی، رعایت حقوق بشر و نابودی تروریسم تاکید شده. شرکت کنندگان طی فراخوان جداگانه از جامعه جهانی خواستند به بازسازی سوریه کمک کنند. همچنین طی این گرد همایی درباره تشکیل کمیته برای اصلاح قانون اساسی توافق حاصل شد. خبرگزاری های روسی گزارش دادند که قرار بود این کمیته متشکل از 25 تن باشد، اما به دلیل نظرات ضد و نقیض شرکت کنندگان اسامی بیش از 150 نامزد مشخص و مقرر شد نماینده سازمان ملل سرانجام کمیته نهایی را تشکیل دهد. الکساندر لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه گفت کنگره سوچی دو نتیجه داشت: کمک به استفان دی میستورا در آغاز روند اصلاح قانون اساسی و این که نمایندگان اقشار و جریان‌های مختلف سوری برای نخستین بار توانستند با هم گفتگو و تعامل کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در پایان این کنگره گفت:
главное, чтобы мы свято соблюдали основополагающий принцип резолюции 2020.
مهمترین اصل قطعنامه 2254 شورای امنیت که باید مو به مو رعایت شود این است که فقط خود سوری‌ها می‌توانند سرنوشت سوریه را تعیین کنند. ما در کنگره شرایط این روند را فراهم آوردیم و به عنوان گام نخست این کنگره بسیار مهم و موفق بود. سه مبتکر این کنگره روسیه، ایران و ترکیه تایید کردند که از سازمان ملل انتظار نتایجی مبنی بر توافق‌های این کنگره را داریم و به نوبه خود به استفان دی میستورا و تیم وی کمک خواهیم کرد با تمام طرف‌های سوری به توافق برسند.
از زمانی که روسیه ابتکار برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه را مطرح کرد، بسیاری مظنون بودند. کرملین در صدد است تلاش‌های سازمان ملل را کنار زده رهبری روند سیاسی حل بحران سوریه را بر عهده گیرد. موسکو همواره این اتهام را رد کرده و سه شنبه استفان دی میستورا فرستاده سازمان ملل در امور سوریه گفت:
The main deliverables of this congress. One.
نتایج این کنگره عبارت است از: یک، بیانیه پایانی که کاملا بندهایی را که سازمان ملل در روند ژنو ارائه کرده بود تایید می‌کند، و دو، تشکیل کمیته ای از نمایندگان دولت و مخالفان سوری برای اصلاح قانون اساسی. و همه طرف ها تأکید کردند مصمم به اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت هستند. همواره گفته ایم روند سیاسی جایگزینی را نمی پذیریم. به ما گفتند هدف این نیست و اکنون این موضوع ثابت شده. بیانیه این کنگره تنها در ژنو جامعه عمل خواهد پوشید، نه جایی دیگر.
گروه های اصلی مخالفان دولت سوریه کنگره سوچی را تحریم کردند. همچنین امریکا، بریتانیا و فرانسه که به عنوان اعضای دائم شورای امنیت به این کنگره دعوت شده بودند، با تأکید بر حمایت از روند ژنو و بیان اینکه دولت دمشق به درستی وارد مذاکره با میانجیگری سازمان ملل متحد نشده، دیپلمات های پایین رتبه خود را به سوچی اعزام کردند. ایوان ژوکوفسکی، تحلیلگر سیاسی که در حاشیه کنگره سوچی با بسیاری از شرکت کنندگان مصاحبه کرد، این گرد همایی را کاملا نمایشی توصیف میکند.
یک گرد همایی در راستای حل بحران سوریه برگزار شد که در آن مخالفان مورد قبول روسیه شرکت کردند. حتی یکی از آنها می گفت دولت دمشق به شدت از ابتکار مسکو ناخشنود بود، اما جرأت نکرد مخالفتش را بیان کند و در عوض کسانی را عازم سوچی کرد که به آنها تفهیم کرده بود چه حرفهایی باید بزنند. شنیدم طی جلسه پشت درهای بسته نمایندگان مخالفان دولت را متهم کردند که اجازه نداد ده‌ها نماینده اپوزیسیون به سوچی بیایند. خبرنگاران عربی نیز برآورد کردند که از 1200 شرکت کننده کنگره سوچی حدود 60 نفر کسانی بودند که سوری‌ها آنها را اپوزیسیون واقعی می‌دانند. عجیب است که سازمان ملل بر این گرد همایی مهر تایید زده، زیرا مشخصا این مذاکرات صادقانه نبود.
روسیه میگوید هنوز معلوم نیست آیا کنگره گفتگوی ملی سوچی بار دیگر برگزار می شود یا نه، اما اعلام کرد دور نهم مذاکرات آستانه 3 هفته دیگر برگزار خواهد شد. سرپرست هیئت روسی در مذاکرات آستانه به خبرنگاران گفت روسیه، ترکیه و ایران موضوعات بسیاری دارند که باید درباره آن تبادل نظر کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
در فاصله کمتر از 2 هفته به آغاز لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، پرونده بازی نکردن نمایندگان ایران و عربستان در زمین یکدیگر همچنان موضوع روز است و طرفین در تلاش برای اثبات ادعای خود. خبرگزاری مهر می‌نویسد مشکل ایران و عربستان حل نشده. در این گزارش این خبرگزاری سوال می‌کند این از بی‌عرضگی مسئولان است یا قدرت دست‌های پشت پرده؟ در این گزارش تحلیلی ضمن اشاره به ضررهای میلیاردی که باشگاه‌ها از بازی نکردن در خانه متحمل می‌شوند، آمده است به طور مثال پرسپولیس در فصل گذشته لیگ آسیایی نزدیک به 1 میلیون دلار به این خاطر ضرر کرده است، زیرا در خانه بازی نکرده و از درآمد ناشی از بلیط فروشی محروم بوده است. خبرگزاری مهر می‌نویسد برخی منتقدان فدراسیون فوتبال ایران مسئولان فدراسیون را به بی‌عرضگی در دیپلماسی ورزشی و نگرفتن حق کشور متهم کردند، در حالی که مسئولان فدراسیون فوتبال دست‌های پشت پرده و قدرت بالای عربستانی‌ها را دلیل این موضوع می‌دانند. ایران 4 نماینده در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا دارد که در این میان تیم‌های تراکتورسازی و استقلال با تیم‌های عربستانی همگروهند و دو طرف باید بازی‌های خود را در کشور ثالث برگزار کنند. استقلال با الهلال و تراکتورسازی با الاهلی و بازی‌ها احتمالاً در قطر یا یک کشور دیگر. بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران امروز فینالیست‌های خود را در 5مین بازی‌های نیمه نهایی خواهد شناخت. در تبریز تیم شهرداری میزبان 5مین دیدار نیمه نهایی با نفت آبادان است و در ماهشهر پتروشیمی پذیرای مهرام تهران در 5مین مسابقه. تیم‌ها در 4 بازی قبلی 2-2 مساوی شدند. برندگان بازی‌های امروز به فینال لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور راه خواهند یافت. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 22 خود را امروز پنجشنبه با 2 مسابقه آغاز می‌کند. در تبریز گسترش فولاد با سیاه جامگان مشهد بازی دارد. گسترش فولاد 7 است و سیاه جامگان ته جدول. در تهران پیکان تیم میانه جدول با نفت تهران تیم 12 بازی خواهد کرد. از دیدگاه هومن افاضلی سرمربی تیم نفت تهران، پیکان مثل یک بشکه باروت است.
تیم پیکان تیم بسیار خوبیه، بازی بسیار سختیه، برای اینکه این تیم عین بشکه باروت میمونه، مثلا یه جرقه میتونه این تیم رو منفجر بکنه و بنابراین ما باید با تمرکز بسیار زیادی توی این بازی بازی بکنیم.
دیدار دو تیم ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه تختی آغاز خواهد شد. 6 مسابقه هم میماند برای روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه. و مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا امروز در تهران آغاز می شود. بیش از 200 ورزشکار مرد و زن از 21 کشور آسیایی در این مسابقات 3 روزه شرکت دارند. ایران با 70 ورزشکار و مربی شرکت کرده است.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدید و با برنامه هفتگی صحنه همراه با بابک غفوری آذر این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و پیروز باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، با من بابک غفوری آذر و شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه هستید. در این شماره از پایان جشنواره تئاتر فجر و شروع جشنواره فیلم فجر در کنار معرفی آثار ایرانی حاضر در این دوره جشنواره فیلم برلین میشنوید. با صحنه همراه باشید.
تئاتر
سی و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر این هفته پس از حاشیه‌های مختلف درباره شیوه برگزاری و توقیف یکی از نمایش‌هایش به پایان رسید. در مراسم اختتامیه این جشنواره برندگان این دوره در بخش‌های مختلف داخلی و بین‌المللی معرفی شدند که همین مراسم به دلیل اجازه پیدا نکردن برندگان برای بیان نظراتشان حاشیه‌ساز شد. این دوره جشنواره تئاتر فجر به شیوه سالهای اخیر با دعوت از چند گروه خارجی و اجرای نمایش‌های مختلف ایرانی که بسیاری از آنها پیشتر در طول سال اجرا شده بودند برگزار شد. از مجموعه نمایش‌های پر استقبال جشنواره فجر امسال میتوان به نمایش‌هایی چون هملت از کشور آلمان، دهن گنده از بلژیک و از میان نمایش‌های ایرانی به نمایش‌های فیل، الیور تویست و چند داستان دیگر و آبی مایل به صورتی اشاره کرد. در میان انتقادهایی درباره کیفیت نمایش‌های خارجی دعوت شده به این دوره جشنواره فجر مطرح شد که این انتقادها با اهدای اکثر جوایز بخش بین‌الملل به نمایش‌های ایرانی تا حدود زیادی تایید شد. از جمله نمایش‌های مورد توجه قرار گرفته از سوی داوران در مراسم اختتامیه نمایش و چند داستان دیگر کاری از پیام لاریان بود که برنده جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگری زن برای معصومه کریمی شد. این نمایش که بهار امسال در تماشاخانه ایران شهر تهران اجرا شده بود در قالب اپیزودیک 5 اتفاق نمایشی را با محور قرار دادن موضوع خشونت روایت می کند.
آقا مامان
نمایش‌های پسران تاریخ و شلتر از دیگر نمایش‌های ایرانی مورد توجه قرار گرفته در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر فجر بودند. استقبال از این نمایش‌ها در حالی روی داد که موضوع توقیف نمایش روز عقیم تا آخرین روز جشنواره تئاتر فجر بر برنامه‌ها سایه انداخته بود. در روزهای پایانی چهره‌هایی چون لیلی رشیدی و حمید پورآذری که به طور مشترک مدیری بخش خارج از صحنه جشنواره فجر را بر عهده داشتند با انتشار بیانیه مشترکی به توقیف این نمایش اعتراض کردند.
سینمای ایران
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از روز پنجشنبه آغاز می شود. جشنواره امسال برخلاف چند دوره اخیر با کم کردن از تعداد فیلم هایش تلاش کرده از حجم برنامه هایش کم کند. امسال قرار است 22 فیلم بلند در کنار 2 فیلم مستند و یک اثر انیمیشنی در بخش مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. بر این اساس بخش مهمان از برنامه ها حذف شده است. موضوع انتخاب فیلم‌های پذیرفته شده به روال هر سال با حاشیه‌هایی مطرح بود، به ویژه در هفته‌های اخیر سازندگان چند فیلم از جمله آستیگمات ساخته مجید رضا مصطفی گفتند که به دلایل نظارتی فیلمشان از سوی هیئت انتخاب کنار گذاشته شده است. همزمان خودداری چند فیلمساز شناخته شده مانند رسول صدراملی، بهمن فرمان‌آرا، کمال تبریزی و مانی حقیقی از شرکت دادن فیلمشان در جشنواره باعث طرح مباحثی درباره کاهش یافتن اعتبار جشنواره فیلم فجر شده است. در چنین شرایطی فیلمسازانی چون ابراهیم حاتمی‌کیا با فیلم به وقت شام، کامبوزیا پرتوی با فیلم کامیون و حمید نعمت‌الله با فیلم شعله‌ور از مهمترین فیلمسازان حاضر در جشنواره هستند. از سوی دیگر چهره‌های شناخته شده‌ای چون پیمان معادی با کارگردانی فیلمی به نام بمب درباره اتفاقات دهه 60 ایران در جشنواره حضور دارد.
پشت کی قایم شدی؟
دو دقیقه دیگه برنامه شروع شد.
بمب یهو میخوره تو سرمون، شما میرید بهش، ما میرید به جهنم.
کبیر کجاست؟
آدم باید با هم حرف بزنن تا مشکلشون حل شه.
محمد حسین مهدویان، فیلمسازی که با ساخت آثاری چون ایستاده در قبار و ماجرای نیمروز در سالهای اخیر خبرساز بوده است، با فیلم تازه‌اش به نام لاتاری درباره قاچاق دختران ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای سومین سال پیاپی در جشنواره فیلم فجر حاضر است.
سنگیل بحثی گرفتن اون بی‌ناموسی رو با دخترای شهر کردن، همین خودت تو گفتی آقا صداشو در نیاریم.
بله. من هنوزم دارم میگم مصلحت اندیشی کار آدم آقا من یاد گرفتم بدون جنگ ببرم. کجا این قضیه ایراد داره؟
قیافه نگیر حالا که میدون دادی رفت از این حرفا نزن.
اصلا بس که حرف زدن با تو فایده نداره. شما اومدی
از قره نعیمی با هایلایت، روح الله حجازی با اتاق تاریک و مصطفی کیایی با چهارراه استانبول هم از دیگر فیلمسازان شناخته شده حاضر در جشنواره هستند. فیلم چهارراه استانبول موضوع آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو را روایت میکنه.
ریزش کرده، پله ها ریزش کرده، تمام راه های بود مسجد با چند در بچه ها موندازی. آبا
یا خدا همینجا دقیقی گوش کن چی دارم بهت میگم. برید دم پنجره رو بشکنیم، من به بالا برام میگم یا نسی سنی موقعیت رو ترک کن.
برسیم بدبخشی من قلومزو بیداش میشه بیاده شما
جشنواره فیلم فجر در حالی آغاز می شود که از دو هفته دیگر 68مین دوره جشنواره فیلم برلین در پایتخت آلمان آغاز به کار می کند و چهار فیلم از ساخته های اخیر سینماگران ایرانی در بخش های مختلف آن به نمایش در می آید. مهمترین آنها فیلم خوک ساخته تازه مانی حقیقی است که از حضور در جشنواره فیلم فجر خودداری کرد و حالا برای نخستین بار در بخش مسابقه برلین نمایش داده می شود. دیگر فیلم حاضر در برلین ساخته تازه شهرام مکری هجوم است که به تازگی در گروه هنر و تجربه در ایران اکران شده بود. این فیلم که ساختاری مشابه در روایت پیچیده داستانش مشابه فیلم‌های قبلی سازنده‌اش دارد در بخش پانورامای برلین نمایش داده خواهد شد. دو فیلم درساج ساخته بابک بادکوبه و هندی و هرمز ساخته عباس امینی نیز در بخش نسل جشنواره برلین مخصوص فیلم‌های مربوط به نوجوانان و جوانان پذیرفته شدند.
سینمای جهان
در حالی که با اعلام نامزدهای جوایز اسکار نگاه‌های تماشاگران جدی به فیلم‌های مدعی جلب شده، هفته گذشته در اکران سینماهای جهان قسمت تازه سری فیلم‌های اکشن علمی تخیلی دونده هزار تو با نام علاج مرگ توانست به سه هفته صدرنشینی اکشن جومانجی پایان دهد. این دنباله جدید با 23.5 میلیون دلار فروش افتتاحیه صدرنشین گیشه آخر هفته آمریکا شد و با اکران در 58 کشور دنیا بیش از 62 میلیون دلار فروش کرد و همزمان پرفروش‌ترین فیلم گیشه سینماهای جهان در آخر هفته گذشته شد.
They think you're worth sacrificing to find a cure.
they'll never stop until we stop them.
The last city.
از میان فیلم‌هایی که نامشان به فهرست نامزدهای اسکار راه پیدا کرده، افزایش فروش پست، ساخته تازه استیون اسپیلبرگ و شکل آب به کارگردانی گلرمو دل تورو قابل توجه بود. پست با بازی مریل استریپ و تام هنکس هفته پیش پنجمین اثر پرفروش سینماهای آمریکا بود. این فیلم تاکنون در آمریکای شمالی به فروش 58.5 میلیون دلاری رسید.
That she doesn't have the resolve to make the tough choices.
Thank you, Arthur, for your frankness.
Let's do our job.
شکل آب هم وضعیت مشابهی داشت، با این تفاوت که به دلیل اکران محدودتر فروش کمتری داشت. مجموعه فروش جهانی شکل آب به عنوان یکی از شانس‌های اصلی اسکار امسال تا کنون به بیش از 51 میلیون دلار رسیده است. به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
Nose to the bear, nose to the bear, way nose to the bear, come on and
shit and all to the bear. I drove by a John Tim Benahori. You love to day you love, her get
out of Aila.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.